سلام، من امیررضا گراوند هستم و با مجموعه وایس های مرور سری زیست شناسی در خدمتتونم. هدف از این مجموعه وایس مرور سری متن کتاب درسیه و سعی میکنم تا جایی که امکان داره درگیر نکات کتاب نشم. امیدوارم که این مجموعه براتون مفید باشه. فصل 9 زیست شناسی 11 پاسخ گیاهان به محرک ها. شاید دیده باشید که ساقه به سمت نور و ریشه به سمت زمین رشد می کند. گیاهان با تغییر فصل و در نتیجه تغییر دما و طول روز گل می دهند، برگهای جدید به وجود می آورند یا اینکه برگهایشان می ریزند. چه عواملی در این پدیده ها نقش دارند؟ آیا رشد و نمو گیاهان نیز همانند جانوران تنظیم می شود؟ آیا گیاهان به علائمی که از محیط دریافت می کنند پاسخ می دهند؟ اگر چنین است به چه عوامل محیطی واکنش نشان می دهند؟ گفتار 1، تنظیم کننده های رشد در گیاهان. به شکل 1 نگاه کنید. احتمالاً وضعیتی مشابه این شکل را در پیرامون خود دیده اید. به نظر شما علت خم شدن گیاه به سمت نور چیست؟ در این حالت چگونه می توانیم مانع خم شدن ساقه ها شویم؟ آیا طول ساقه در بخش رو به نور با طول ساقه در بخش دور از نور یکسان است؟ خم شدن گیاه به سمت نور چه تأثیری در ماندگاری گیاه دارد؟ اولین آزمایش. خم شدن گیاهان به سمت نور پدیده رایج در طبیعت است. چارلز داروین که به مطالعه پدیده حرکت در گیاهان علاقه‌مند بود، برای بررسی این موضوع همراه با پسرش آزمایش‌هایی را با استفاده از دانه رست نوعی گیاه از گندمیان طراحی و اجرا کرد. آنها دریافتند دانه رست در صورتی به سمت نور یک جانبه، یعنی نوری که از یک طرف به گیاه میتابد، خم میشود که نوک آن در برابر نور باشد. با توجه به خم شدن دانه رست به سمت نور یک طرفه، به نظر شما کدام یک از سطوح داخلی یا بیرونی آن رشد بیشتری دارد؟ بعدها محققان دیگری با انجام آزمایش‌هایی نشان دادند که عامل خم شدن دانه رست به سمت نور ماده است که در نوک آن وجود دارد. به شکل 3 توجه کنید. در این آزمایش نوک دانه رستی را که در نور همه جانبه رشد کرده است بریده و برای مدتی روی قطعه ای از آگار قرار دادند. بعد از مدتی این قطعه آگار را روی لبه دانه رستی قرار می دهند که نوک آن بریده شده. همینطور که می بینید دانه رست خم شده است. در حالی که قرار دادن آگار معمولی روی دانه رست بدون نوک سبب خم شدن آن نمی شود. خم شدن دانه رست به معنای اختلاف اندازه یاخته های دو طرف آن است. مشاهده های میکروسکوپی نیز نشان داد که رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از یاخته هایی است که در سمت روبه نور قرار دارند. نور یک جانبه باعث جابجایی این ماده از سمت مقابل نور به سمت سایه، یعنی دور از نور می شود. در نتیجه به علت تجمع این ماده در سمت سایه رشد طولی یاخته ها در این سمت بیشتر از سمت روبه نور است و در نتیجه دانه رست خم می شود. رشد جهتدار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی نامیدند. سرانجام ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی و اکسین به معنای رشد کردن نامیده شد. پژوهش‌های بیشتر نشان داد که انواعی از ترکیبات مشابه اکسین در گیاهان متفاوت ساخته می‌شوند که اثرات مشابه دارند. بنابراین نام اکسین‌ها را به این گروه از ترکیبات دادند. کشف اکسین سرآغازی برای شناسایی ترکیبات دیگری بود که رشد و فعالیت‌های گیاهان را تنظیم می‌کنند. این ترکیبات را تنظیم کننده های رشد یا هورمون های گیاهی نامیدند. انواعی از تنظیم کننده های رشد در گیاهان تولید می شوند. اکسین ها، سیتوکینین ها، جیبرلین ها، اتیلن و آبسیزیک اسید 5 تنظیم کننده رشد هستند که در ادامه با آنها آشنا می شوید. محرک های رشد. اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها در فرایند های رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی یاخته ها، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند. گرچه این تنظیم کننده ها را به عنوان محرک رشد می شناسیم، اما بر اساس مقدار و محل اثر ممکن است نقش بازدارندگی نیز داشته باشند. در ادامه به عملکرد هر یک از این تنظیم کننده ها می پردازیم. اکسین ها. اکسین با افزایش رشد طولی یاخته ها سبب افزایش طول ساقه می شود. اکسین ریشه زایی را تحریک می کند. بنابراین برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود. اکسین ها را برای تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها نیز به کار می برند. بعد از کشف ساختار شیمیایی اکسین ها، این ترکیبات به طور مصنوعی ساخته و پژوهش هایی برای شناسایی اثر آنها بر گیاهان انجام شدند. محققان دریافتند که بعضی از این ترکیبات گیاهان دولپهی را از بین می برند. بنابراین آنها را برای ساختن سموم کشاورزی به منظور از بین بردن گیاهان خودرو در مزارعی مانند گندم به کار بردند. عامل نارنجی که مخلوطی از اکسین ها بود چنین اثری داشت. ایالات متحده آمریکا در جنگ با ویتنام به مدت 10 سال عامل نارنجی را به کار برد. در نتیجه بخشی از جنگل‌های ویتنام که مخفیگاه مبارزان بود و نیز زمین‌های کشاورزی آنها از بین رفت. تولید عامل نارنجی با اتمام این جنگ ممنوع شد، اما چند دهه طول کشید تا جنگل‌ها احیا شوند. سرطان و تولد نوزادان با نقص‌های مادرزادی از اثرهای این ماده بود. سیتوکینین‌ها، هورمون جوانی. سیتوکینین ها با تحریک تقسیم یاخته‌ای و در نتیجه ایجاد یاخته های جدید، پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند. به همین علت با افشانه کردن سیتوکینین روی برگ و گل ها آنها را تازه نگه می دارند. سیتوکینین ها هورمون ساقه‌زایی نیز نامیده می شوند. به کارگیری این هورمون در کشت بافت سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایز نیافته می شود. شاخه و برگ های بیشتر بر همکنش دو تنظیم کننده. اگر بخواهید گیاهی پرشاخ و برگ تر داشته باشید چه کار می کنید؟ احتمالاً سرشاخه ها را که محل جوانه های رأسی یا انتهایی‌اند قطع می کنید. همانطور که در شکل 6 بخش ب می بینید، با قطع جوانه رأسی جوانه های جانبی رشد و شاخه و برگ جدید ایجاد کردند. به اثر بازدارندگی جوانه رأسی بر رشد جوانه های جانبی چیرگی رأسی می گویند. با قطع جوانه رأسی مقدار سیتوکینین در جوانه های جانبی افزایش و مقدار اکسین آنها کاهش می‌یابد. در نتیجه جوانه های جانبی رشد می‌کنند. اگر بعد از قطع جوانه رأسی در محل برش اکسین قرار دهیم، جوانه های جانبی رشد نمی‌کنند. این آزمایش نشان می‌دهد که اکسین از جوانه رأسی به جوانه های جانبی می‌رود و مانع از رشد آنها می‌شود. فعالیت یک چی میگم؟ یک شکل روبرو تمایز ریشه و ساقه را از یک توده یاخته تمایز نیافته یا همان کال در حضور مقدار متفاوت اکسین و سیتوکینین در محیط کشت نشان میدهد. خب شکل رو براتون میذارم. از این شکل چه نتیجه میگیرید؟ خب نتیجه میگیریم که سیتوکینین زیاد مانع از ریشه زایی میشه. جیبرلین ها، تلاش برای رفع مشکل. کشف جیبرلین ها حاصل تلاش دانشمندان ژاپنی در بررسی نوعی بیماری قارچی بود که دانه رست های برنج به آن مبتلا می شدند. آلودگی دانه رست ها به قارچ جیبرلا سبب می شد تا به سرعت رشد کنند. این دانه رست ها باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی نداشتند. در نتیجه خم می شدند و روی زمین می افتادند. مسلماً چنین بیماری سبب کاهش محصول برنج و در نتیجه زیان‌های فراوان بود. دانشمندان با استخراج و شناسایی ترکیبات به دست آمده از قارچ جیبرلا توانستند جیبرلین ها را شناسایی و معرفی کنند. پس از آن مشخص شد که جیبرلین ها در گیاهان نیز تولید می شوند و رشد و فعالیت های آنها را کنترل می کنند. این تنظیم کننده های رشد در افزایش طول ساقه از طریق تحریک رشد طولی یاخته و تقسیم آن رشد میوه و رویش دانه ها نقش دارند. این هورمون گیاهی را برای تولید میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار میبرند. جیبرلین ها و رویش بذر غلات. رویان غلات در هنگام رویش دانه مقدار فراوان جیبرلین میسازند. این هورمون بر خارجی ترین لایه درون دانه یعنی لایه گلوتندار اثر میگذارد و سبب تولید و رها شدن آنزیم های گوارشی در دانه می شود. این آنزیم ها دیواره یاخته ها و ذخایر درون دانه را تجزیه می کنند. نشاسته یکی از این ذخایر است که بر اثر آنزیم آمیلاز تجزیه می شود. بازدارنده های رشد. آبسیزیک اسید و اتیلن دو تنظیم کننده رشدند که در فرایندهای متفاوتی مانند مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها، ریزش برگ و میوه نقش دارند. آبسیزیک اسید مقابله با شرایط نامساعد. فرض کنید محیط رطوبت کافی برای تأمین آب مورد نیاز برای رشد دانه رست را نداشته باشد. اگر دانه در این شرایط رویش یابد چه بر سر دانه رست می آید؟ اگر گیاه در شرایط خشکی قرار گیرد و روزنه ها همچنان باز بمانند چه چیزی رخ می دهد؟ شرایط نامساعد محیط مانند خشکی تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مایع رویش دانه و رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود. به طور کلی این تنظیم کننده رشد گیاهان را در پاسخ به شرایط نامساعد کاهش می دهد. اتیلن رسیدن میوه ها. شاید شما هم شنیده باشید که برای رسیدن میوه های نارس می توانید در پاکت میوه ها یک سیب یا موز رسیده قرار دهید. از میوه رسیده چه چیزی خارج می شود که باعث رسیدگی میوه های نارس می شود؟ دانشمندان در پژوهش های خود دریافتند که از میوه های رسیده اتیلن آزاد می شود و مقدار اتیلن با رسیدن میوه افزایش می یابد. اتیلن گازی است که از سوخت های فسیلی نیز رها می شود. سالها قبل از آن که دانشمندان بدانند گیاهان اتیلن تولید می کنند، معلوم شده بود که اتیلن حاصل از سوختهای فسیلی باعث ریزش برگ درختان می شود. اتیلن در ریزش میوه نیز نقش دارد. بافتهای آسیب دیده گیاهان نیز اتیلن تولید می کنند. گاهی میوه ها را نارس می چینند و زمانی که می خواهند آنها را در بازار پخش کنند، به مدت مشخصی در محیط اتیلندار قرار می دهند تا رسیده شوند. رد پای اتیلن در چیرگی رأسی. دیدید که اوکسین عامل چیرگی رأسی است و مانع رشد جوانه های جانبی در حضور جوانه رأسی یا انتهایی می شود. اوکسین جوانه رأسی تولید اتیلن در جوانه های جانبی را تحریک می کند و در نتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی رشد آنها متوقف می شود. ریزش برگ. برگ هنگامی می ریزد که ارتباط آن با شاخه قطع شده باشد. با توجه به شناختی که از ساختار یاخته ها و بافتای گیاهی دارید، آیا می توانید تغییراتی را که در ساختار برگ رخ می دهد پیش بینی کنید؟ اگر بنا باشد که ارتباط برگ با شاخه قطع شود، باید یاخته ها از هم جدا شوند. مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که در قاعده دنبرگ در محل اتصال به شاخه لایه جدا کننده تشکیل می شود. یاخته ها در این منطقه به علت فعالیت آنزیم های تجزیه کننده از هم جدا می شوند و به تدریج از بین می روند. در نتیجه برگ از شاخه جدا می شود. با چوب پنبه‌ای شدن یاخته هایی از شاخه که در محل اتصال به دنبرگ قرار دارند، لایه محافظی در برابر محیط بیرون ایجاد می شود. مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین، آنزیم های تجزیه کننده دیواره را تولید می کند. فعالیت دو رو هم بررسی می کنیم. متنش یه نکته جالبی داره، دقت کنید بهش. همین نکتهشه. یکی از دلایل خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال، تولید اتیلن در آنهاست. برای رفع این مشکل ترکیباتی به کار میبرند که با اتصال به گیرنده های اتیلن که در یاخته وجود دارند سبب توقف فرایند رسیدگی میشوند. اکنون زیستشناسان در تلاشند با تغییر در ژن گیاهان را نسبت به اتیلن غیر حساس کنند. به نظر شما این ایده برای گیاهان میوه‌دار مناسب است؟ برای پاسخ خود دلیل ارائه دهید. این کار کار مناسبی نیست. چرا؟ چون هدف ما اینه که میوه ها رو موقع حمل و نقل از اتیلن محافظت کنیم که خراب نشن. خب، ولی وقتی که بیایم کلن ژنتیکشون رو دستکاری کنیم، حتی وقتی که میوه روی درخت هستش، دیگه توی اون زمان هم نسبت به اتیلن حساسیت نداره و باعث میشه که دیگه به طور کلی فرایند رسیدگی میوه اختلال پیدا کنه و از روند طبیعیش خارج بشه. فعالیت سه هم نکته خاصی نداره. گفتار دو، پاسخ به محیط. شاید توجه کرده باشید که درختان با کاهش سرما گل می دهند یا اینکه گلبرگ های بعضی گیاهان در شب بسته می شوند. آیا می توانید مثال های دیگری نیز درباره پاسخ گیاهان به شرایط محیطی ارائه دهید؟ در ادامه انواعی از این پاسخ ها را بررسی می کنید. پاسخ به نور. دیدیم که ساقه به سمت نور یک جانبه خم می شود. آیا پاسخ ریشه به نور یک جانبه همانند ساقه است؟ می دانید که نقش نور در گیاهان حیاتی است، اما نور افزون بر نقشی که در فتوسنتز دارد، فرایندهای متفاوتی را در گیاهان تنظیم می کند. گلدهی یکی از این فرایندهاست که در ادامه به آن می پردازیم. فعالیت چهار فقط بخش الفش مهمه. گفته پیش بینی میکنید که پاسخ ریشه به نور یک جانبه چه باشد. خب پاسخ ریشه میتونه سه حالت داشته باشه: گرایش مثبت به سمت نور، گرایش منفی به سمت نور و بی‌تفاوت. حالا با توجه به اینکه ریشه ها به سمت عمق زمین حرکت میکنن، اغلب گیاهان گرایش منفی به سمت نور دارن. گلدهی در گیاهان. گیاهانی که در محل زندگی خود می‌بینید در چه فصل یا فصل‌های گل می‌دهند؟ چرا بعضی گیاهان در فصلی خاص و بعضی در همه فصل‌ها گل می‌دهند؟ اگر بخواهیم گیاهی را که در تابستان گل می‌دهد مثلا در پاییز وادار به گلدهی کنیم، آن را باید در چه شرایطی قرار دهیم؟ گیاه هنگامی گل می دهد که مریستم رویشی که در جوانه قرار دارد به مریستم گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و شب وابسته است. گیاهان را بر اساس نیاز به نور برای گلدهی در سه دسته روز کوتاه، روز بلند و بی تفاوت قرار می دهند. گیاه داوودی در روزهای کوتاه پاییز گل می دهد. در واقع این گیاه برای گل دادن به شبهای طولانی نیاز دارد و زمانی گل می دهد که طول شب از حدی کمتر نباشد. شبدر که در تابستان گل می دهد روز بلند است. این گیاه برای گل دادن به شبهای کوتاه نیاز دارد و زمانی گل می دهد که طول شب از حدی بلندتر نباشد. آگاهی از تأثیر نور بر گلدهی به پرورش دهندگان گل امکان داد تا با ایجاد شرایط نوری مصنوعی بتوانند در همه فصلها گلهایی با نیازهای نوری متفاوت پرورش دهند. به هر حال گل دادن بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست. چنین گیاهانی را بی تفاوت می نامند. گیاه گوجه فرنگی از این گروه است. فعالیت 5، با توجه به شکل مقابل و شکل 12 بخش ب توضیح دهید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تأثیری بر گلدهی گیاه روز کوتاه دارد. خب گیاه روز کوتاه به شبای بلند نیاز داره. وقتی ما بیایم شب رو بشکنیم دیگه اون حداقل زمانی که لازمه که شبا طول بکشه تا این گیاه گلدهی داشته باشه تأمین نمیشه، در نتیجه گل نمیده. پاسخ به دما: گیاهان هر دمایی را نمیتوانند تحمل کنند. مثلا سرمای شدید میتواند مانع از رویش دانه ها و جوانه ها شود. برگ بعضی درختان با کاهش دما در فصل پاییز میریزد و جوانه ها با برگ های پولک مانندی حفظ میشوند. دیدیم که گیاهان برای گل دادن نیازهای نوری متفاوتی دارند. بعضی گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دور سرما نیز دارند. مثلا برای نوعی گیاه گندم مشاهده شده است که اگر بذر آن را مرطوب کنیم و در سرما قرار دهیم دوره رویشی آن کوتاه می شود و زودتر گل می دهد. کشف این ویژگی در گیاهان امکان بهره برداری از زمین هایی را فراهم کرد که اکثر سال با برف و یخ پوشیده شدند. پاسخ به گرانش زمین: آیا گرانش زمین بر جهت رشد ساقه و ریشه اثر دارد؟ به شکل 13 نگاه کنید. همانطور که میبینید ساقه در خلاف جهت گرانش و ریشه در جهت گرانش زمین رشد میکند. رشد جهتدار اندامهای گیاه به گرانش زمین، زمین گرایی نامیده میشود. می توانید با طراحی و اجرای آزمایش های زمین گرایی را در انواعی از دانه رست ها بررسی کنید. پاسخ به تماس: در شکل 14 مثال هایی از پاسخ گیاهان به تماس را مشاهده می کنید. شاید بعضی گیاهان را دیده باشید که به دور گیاهان دیگر یا یک پایه می پیچند. مثلا ساقه درخت ما در تماس با درخت دیگر و یا پایه به دور آن می پیچد. پیچش به علت تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیگاه و سمت مقابل آن ایجاد می شود، به طوری که رشد یاخته ها در محل تماس کاهش می آمد. ضربه زدن به برگ گیاه حساس باعث تا شدن برگ می شود. این پاسخ به علت تغییر فشار ترژسانس در یاخته های رخ می دهد که در قاعده برگ قرار دارند. برگ تله مانند گیاه گوشتخوار کرک هایی دارد که با برخورد حشره به آنها تحریک و پیام هایی را به راه می اندازند که سبب بسته شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره می شود. پاسخهایی از جنس دفاع: گیاهان در معرض هجوم عوامل بیماریزا و جانوران گیاهخوار قرار دارند. شاید نام بیماری‌هایی مانند زنگ گندم یا سیاهک گندم را شنیده باشید. این عوامل سبب تخریب محصولات کشاورزی می‌شوند. به هر حال گیاهان در برابر آنها بی‌دفاع نیستند. به نظر شما گیاهان چگونه از خود دفاع می‌کنند؟ تلاش برای جلوگیری از ورود: می‌دانید روپوست خارجی ترین سامانه بافتی در بخش‌های جوان گیاه است و در بخش‌های هوایی گیاه با پوستک پوشیده شده است. نقش پوستک را به یاد دارید؟ پوستک تا حدودی مانع از نفوذ عوامل بیماریزا به گیاه می‌شود. همچنین دیواره یاخته‌ای محکم است و عبور از آن کار آسانی نیست. وجود ترکیباتی مانند لیگنین یا سیلیس در دیواره به سخت شدن آن و در نتیجه افزایش توان این سد فیزیکی کمک می کند. با این حال عوامل بیماریزا می توانند با عبور از منفذ روزنه ها یا فضای بین یاخته ها از این سد بگذرند. بافت چوب پنبه نیز در اندام های مسن گیاهان علاوه بر حفظ آب مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است. کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند. مثلا حشره های کوچک نمی توانند روی برگ های کرکدار به راحتی حرکت کنند. همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند حرکت حشره دشوارتر و گاه غیر ممکن می شود. بعضی گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه حجم این ترکیبات آنقدر زیاد است که حشره در آن به دام می افتد. با سخت شدن این ترکیبات سنگواره های ایجاد می شود که حشره در آن حفظ شده است. دفاع شیمیایی. گیاهان ترکیباتی تولید می کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاهخواران می شوند. ترکیبات سیانیددار از این گروه هستند که در تعدادی از گونه های گیاهی ساخته می شوند. سیانید تنفس یاخته‌ای را متوقف می کند. آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. نیکوتین که از آلکالوئیدهاست چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد. اگر ترکیباتی که گیاه می سازد جانور را نکشد، آن را مسموم می کند و جانور از خوردن دوباره آن پرهیز می کند. جالب است که چنین ترکیباتی برای خود گیاه مرگبار نیستند. به نظر شما گیاه با چه سازوکاری خود را در برابر این ترکیبات حفظ می کند؟ مشخص شده است که گیاهان سازوکارهای متفاوتی برای جلوگیری از اثر این مواد بر فرایندهای یاخته‌ای خود دارند. یکی از این سازوکارها تولید ترکیباتی است که در خود گیاه سمی نیستند، بلکه در لوله گوارش جانوران تجزیه و به ماده سمی تبدیل می شوند. مثلا گیاه ترکیب سیانیدداری می سازد که تأثیری بر تنفس یاخته‌ای ندارد، اما وقتی جانور گیاه را می‌خورد این ترکیب تجزیه و سیانید که سمی است از آن جدا می‌شود. فعالیت 6. بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی‌اند از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می‌کنند. به نظر شما این ویژگی چه نقشی در ماندگاری چنین گیاهانی دارد؟ خب همه موجودات نه فقط گیاهان با جانداران اطرافشون بر سر منابع رقابت میکنن. خب حالا اینجور گیاهایی که این فعالیت گفته باعث میشن که گیاهان اطرافشون بمیرن، در نتیجه در این رقابت برنده میشن و احتمال بقا افزایش پیدا میکنه. مرگ یاخته‌ای. مرگ یاخته‌ای یکی دیگر از پاسخهای دفاعی در گیاهان است. فرض کنید نوعی ویروس بیماریزا توانسته است به گیاه نفوذ کند. ورود ویروس در گیاه فرایندهایی را به راه می اندازد که نتیجه آن مرگ یاخته های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافتهای سالم است. در نتیجه ویروس نمی تواند در بافتهای سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا می کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله کند. در مرگ یاخته‌ای، یاخته به وسیله آنزیم‌های خود گوارش می‌شود. سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته‌ای نقش دارد. یاخته گیاهی آلوده این ترکیب را رها و مرگ یاخته‌ای را القا می‌کند. جانوران از گیاهان حفاظت می‌کنند. به شکل 19 نگاه کنید. انبوهی از مورچه ها به حشره‌ای که قصد خوردن برگ های درخت آکاسیا را دارد هجوم بردند. بعید است که حشره بتواند از حمله های مرگبار این مورچه ها جان سالم به در برد. دیده شده است که این مورچه ها حتی به پستانداران کوچک و گیاهان دارزی نیز حمله می کنند. گیاهان دارزی گیاهانی هستند که روی درختان رشد می کنند. جالب است که گرد افشانی درخت آکاسیا وابسته به زنبور است. چه چیزی مانع از حمله مورچه ها به زنبورهای گرد افشان می شود؟ مشخص شده است وقتی گلهای آکاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها مانع از حمله آنها به زنبورهای گرد افشان می شود. بعضی گیاهان در برابر حمله گیاهخواران مواد فراری تولید و در هوا پخش می کنند که سبب جلب جانوران دیگر می شوند. همینطور که در شکل 20 بخش الف می بینید، نوزاد کرمی شکل حشره در حال خوردن برگ تنباکو است. از یاخته های آسیب دیده برگ ترکیب فراری متساعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند. زنبور ماده‌ای که در آن اطراف زندگی می کند با ردیابی این مواد خود را به نوزاد کرمی شکل می رساند و روی آن تخم می گذارد. نوزادان زنبور بعد از خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند و در نتیجه آن را می کشند. نتیجه این رویداد کاهش جمعیت حشره آفت است. شکل 20 بچه خیلی مهمه، میذارمش براتون، حتما حتما بررسیش کنید. فعالیت شماره 7 هم نکته خاصی نداره و زیست شناسی 11 هم تموم شد. این مجموعه وایس توسط کانال، وبسایت و اپلیکیشن بیوگراوند به طور رایگان ارائه شده و فروش اون توسط هر شخصی ممنوعه. البته ما با انتشار رایگانش هیچ مشکلی نداریم. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.